رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد. سلام و درود به شما و سپاس از همراهیتون. شنونده صبحانه با خبر هستید. نیم ساعت دیگه هم از برنامه مونده. امروز یک شنبه 14 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 3 آوریل 2011 میلادی. امروز در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، آذربایجان غربی و شرقی و خراسان شمالی هوا ابری با اندکی مه در استان گلستان. در سایر نقاط ایران هوا تقریبا آفتابی، گاه نیم ابری همراه با وزش باد در ایلام، هرمزگان، بوشهر، تهران، قزوین و استان مرکزی. در خوزستان هوا غبارآلود خواهد بود. دمای هوا هم اکنون در اردبیل، علیگودرز و چالوس 3 درجه بالای صفر، در زنجان، قزوین، شهرکرد، قوچان، بجنور، تبریز و سنندج 5 درجه بالای صفر، در تهران، ارومیه، رشت، مشهد، اصفهان، بروجرد و بیرجند 8 درجه بالای صفر، در همدان، آباده و طبس 7 درجه بالای صفر، در ایلام، شیراز، کرمان و زاهدان 10 درجه بالای صفر، در بم و اهواز 17 درجه، در آبادان و ایرانشهر 19 درجه بالای صفر، در گرگان، ساری و سمنان 11 درجه بالای صفر، در بندرعباس و چهارپهار 23 درجه بالای صفر. همدان و کرمانشاه در بعد از ظهر هوایی تقریبا بارانی خواهند داشت، یعنی خیلی کم. دمای هوای تهران در گرمترین ساعت‌های بعد از ظهر به 20 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شهر کشور هم اهواز خواهد بود با حد اکثر 34 درجه بالای صفر در ساعت 2 بعد از ظهر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به تا ساعت 8:30 ادامه میدیم با مجموعه تازه از مطالب متنوع و به ویژه خبرها برای اون دسته از شمایی که تاکنون خبرها رو از صبح تا حالا که ما برنامه رو شروع کردیم نشنیدین و مخصوص شما خبرها رو خواهیم شنید. بیش از هر حرف دیگه ای بار دیگه با مهرداد میردامادی مسئول خبر وعده داریم که ببینیم چه خبرهایی برای ما داره. این بار مزاحم شما و مهرداد میردامادی نمیشیم و مستقیما خبرها رو از اون میشنویم. با سلام مجدد به شما.
سلام و صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در بیانیه‌ای کشتارهای دو روز گذشته در افغانستان را شرم‌آور توصیف کرد. رئیس جمهوری ایالات متحده در همین حال بی‌حرمتی به متون مقدس از جمله قرآن را اوج تعصب و خشک‌مغزی خواند. علاوه بر این رئیس جمهوری آمریکا بر این نکته تصریح کرده است که حمله و کشتار مردم بیگناه در واکنش به آتش کشیده شدن قرآن عملی شرم‌آور و بی‌حرمتی به شأن و منزلت انسان است. در پی اقدام سردسته یک فرقه افراطی مسیحی در آمریکا در به آتش کشیدن نسخه‌ای از قرآن، تظاهراتی در دو روز گذشته در شهرهای افغانستان به راه افتاد که کشته شدن بیش از 20 نفر و زخمی شدن ده‌ها نفر را به دنبال داشته است. مخالفان حکومت لیبی اعلام کردند که بر اثر آتش خودی نیروهای ائتلاف 14 تن از نیروهای مخالف معمر قذافی کشته شدند. مخالفان زمان این حادثه را آخرین ساعات جمعه شب و مکان آن را بیرون شهر بوریقه اعلام کردند. شهر بوریقه در چند روز گذشته بارها بین نیروهای مخالف قذافی و نیروهای وفادار به وی دست به دست شد و اکنون تحت کنترل مخالفان است. در همین حال ارتش آمریکا اعلام کرده است که آخرین عملیات نظامی هوایی خود بر فراز لیبی را روز شنبه به انجام رسانده و از این پس تنها در صورت نیاز نیروهای ناتو و با درخواست فرماندهی نیروهای این سازمان به عملیات نظامی در لیبی مبادرت خواهد کرد. در تجمع اعتراضی فعالان مدنی و هواداران محیط زیست، بیش از 70 نفر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. این گردهمایی روز شنبه در میدان آذربایجان شهر تبریز و در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شد. تظاهر کنندگان با دادن شعار و حمل پارچه نوشته ها سیاست های زیست محیطی دولت جمهوری اسلامی را عامل کم شدن آب ورودی به این دریاچه و در نتیجه روند خشک شدن آن اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا، این تجمع اعتراضی با یورش ماموران امنیتی و انتظامی به خشونت کشیده شد. علاوه بر دستگیری بیش از 70 نفر از تجمع کنندگان، حدود 20 نفر نیز بر اثر ضرب و شتم ماموران دولتی زخمی شدند. شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان بابل احکام فعالان ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان مازندران در زمان انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد. اتهام این افراد از جمله تبلیغ علیه نظام و تبانی جهت اقدام علیه امنیت کشور ذکر شده است. بر اساس احکام صادره، احمد میری، علیرضا شهیری، علی اکبر سروش، آریا آرامنژاد، علیرضا فلاحتی، محمد رضا کربلایی، محمد معصومیان و مصطفی ابراهیم تبار به احکامی از 7 تا 20 ماه حبس محکوم شدند.
با سپاس از مهرداد میردامادی، حالا ببینیم تا ساعت 8:30 چه خواهیم شنید. در تبریز اتفاق افتاد. اهالی خشمگین از خشک شدن آب دریاچه ارومیه دست به تظاهرات زده بودند، اما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. خشکی این دریاچه مشکلات مهم زیست محیطی برای اهالی ایجاد خواهد کرد. در گزارشی به این مشکلات و دلایل نگرانی‌های اهالی خواهیم پرداخت. در حالی که خبرهای رسانه‌های اقتصادی کشور حاکی از افزایش 15% تا 20% بهای همه کالاها در سال جاری، اما دولت میگه میخواد هر طور شده تورم رو کنترل کنه. در گزارشی خواهیم شنید که چگونه ممکنه. پس از شنیدن سومین ترانه بامدادی امروز در شماره دیگری از سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی درباره 32مین سال روز مذاکرات کردهای ایران با دولت مهدی بازرگان برای ما خواهد گفت. مطالب شنیدنی دیگری هم در این بخش از صبحانه با خبر براتون در نظر گرفتیم. گزارش‌ها از شهرهای تبریز و ارومیه حاکی از برگزاری تجمع‌هایی در اعتراض به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه در روز شنبه 13 به در بود. به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، سطح دریاچه و همچنین وسعت اون بسیار کاهش یافته و این موضوع نگرانی فعالان محیط زیست و همچنین ساکنان دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی رو دامن زده. بهروز کارونی.
باغ ایلر در ارومیه و پل آجیچای در تبریز روز شنبه صحنه تجمعی صدها تن بود که در کنار خانواده هایی که مراسم 13 به 10 را برگزار می کردند خواستار نجات دریاچه ارومیه از مرگ تدریجی شدند. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت که تجمع کنندگان از جمله شعار می دادند دریاچه ارومیه تشنه است. وی همچنین گفت که نیروهای گارد ویژه در تبریز و ارومیه مانع ادامه این تجمعها شدند و تجمع کنندگان را متفرق کردند. در روزهای گذشته فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمع در مراکز دو استان آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی از سوی بخش‌هایی از فعالان مدنی انتشار یافته بود. در سالیان گذشته نیز تجمع‌های اعتراضی مشابهی در این ارتباط برگزار شده است. وضعیت دریاچه ارومیه به نوشته خبرگزاری مهر در روز پنجشنبه به سوی بحرانی تر شدن پیش می‌رود و در خصوص ابعاد این بحران زیست محیطی هشدارهای زیادی داده شده است. این خبرگزاری به نقل از کارشناسان وضعیت دریاچه ارومیه در سال جاری را بحرانی ارزیابی کرد و افزود که آنان احتمال خطر بروز سونامی نمک را پیش بینی می کنند. به گفته شماری از کارشناسان محیط زیست، یکی از دلایل وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه ایجاد سدهای متعدد بر روی رودهایی است که به این دریاچه می ریزند. بر اساس گزارش ها تا کنون حدود 35 سد ساخته شده و 10 سد نیز در دست ساختمان هستند. در این ارتباط حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری در آذر ماه سال گذشته تایید کرد که سدسازی بی‌رویه بر روی رودخانه‌های ورودی دریاچه ارومیه باعث خشک شدن هرچه بیشتر این دریاچه شده است. در همین زمینه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران گفتند که کل آب موجود دریاچه ارومیه در شرایط عادی باید 34 میلیارد متر مکعب باشد که تاکنون 20 میلیارد متر مکعب از آب آن خشک شده است. بدین ترتیب در صورت ادامه وضعیت موجود آب این دریاچه تا 3 سال آینده به طور کامل خشک خواهد شد. دولت محمود احمدی نژاد گفته است که برای احیای دریاچه ارومیه برنامه‌های گسترده‌ای تدارک دیده است. با این همه به نوشته خبرگزاری مر، این طرح‌ها تاکنون به اجرا در نیامده‌اند. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری مر، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که میزان بارش در سال جاری در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کاهش چشمگیری خواهد داشت و با توجه به افزایش دمای این حوزه میزان تبخیر آب دریاچه افزایش می‌یابد. این خبرگزاری به نقل از این کارشناسان نوشته است که خشک شدن دریاچه ارومیه بر روی زندگی روزمره ساکنان مناطق غربی ایران تأثیر مستقیم خواهد داشت.
در حالی که سطح آب دریاچه ارومیه پایین میاد، نگرانی ها افزایش پیدا میکنه. بهروز کارونی گزارش میداد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
ساعت تقریبا 8:11 است. دولت قصد جدی داره تا تورم رو کنترل کنه و برای این کار ظاهراً از هیچ برنامه و سیاستی فروگذار نمی کنه. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی چندی پیش گفته بود دولت به ضرب و زور و تهدید جلوی افزایش قیمت‌ها رو گرفته. این در حالیه که روزنامه‌ها خبر از افزایش بهای همه کالاها در سال جدید میدن. حالا دولت برنامه دیگه‌ای با هدف کنترل تورم رو در دستور کارش داره، برنامه‌ای که ریالی جدید با 3-0 کمتر رو معرفی می‌کنه. آرش حسن نیا.
چاپ اسکناس 10000 تومانی، ضرب سکه 500 تومانی و حالا قطعی شدن حذف 3-0 از پول ملی، اینها همگی می‌توانند نشانه‌ای برای کاهش ارزش پول ملی باشند. محمود احمدی نژاد چند ماه قبل از این نیز با همین توجیه از نهایی شدن تصمیم حذف 3-0 از پول ملی خبر داده بود.
قرار داریم واحد پول رو هم در واقع تغییر بدیم، صفرها رو برداریم، از اسکناس ها واقعی کنیم. ارزش ریالمون رو الان ارزش ریالمون واقعی نیست. طبق قانون یه نسبتی از قیمت طلا میشه ارزش ریال. به دلایلی که اتفاق افتاده، بالاخره طی 50 سال تورم ها و بعد تغذیه پول ها و کسر بودجه ها و که اومده از جاهای دیگه تأمین شده، این ارزش پول به جهت اومده پایین. اینو باید برگردونیم به همون ارزشی که در قانون هست.
اما این برنامه که از زمان ریاست کلی طهماسب به مظاهری بر بانک مرکزی در دستور کار است، حال جدیتر از همیشه دنبال می شود. شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا گفته در صورت فراهم شدن تمهیدات مورد نیاز امسال صفرها از پول ملی حذف می‌شوند. حذف صفرها از پول ملی در تمام این سالها که بحث آن مطرح بوده موافقان و مخالفانی جدی داشته است. موافقان این برنامه از سهولت داد و ستد تا کنترل تورم را از جمله دستاوردهای حذف صفرها می‌دانند. در مقابل مخالفان حذف این صفرها از اسکناس ها از هزینه جمع‌آوری اسکناس های قدیمی و جایگزین کردن آن با ریال های جدید، اختلال های حسابداری و بی اثر بودن این برنامه بر کنترل تورم سخن می گویند. ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در برنامه رادیویی که از رادیوی دولتی ایران پخش شده از مخالفان این برنامه است و می گوید دولت مردان باید بر مسائلی مهمتر تاکید و توجه کنند.
به نظرم هزینه اضافیه. من اینجوری فکر میکنم کشوری یه سری مسئله اساسی داره، حال اقتصادیشو دارم میگم. اون مسئله اساسی اقتصاد اگر مورد توجه مسئولین اقتصادی باشه، اون سرچه به وجود میاره که اینا کمتر دیگه میرن به مسائل فرعی. الان تغییر ست از اسکناس آنچنان مسئله اصلی اقتصاد ما نیست.
ابراهیم رزاقی نیز همچون دیگر مخالفان حذف صفرهای پول ملی این برنامه را در کنترل تورم بی اثر می داند.
تورم تأثیری نداره. فقط میشه گفت مثلا یه مرحله اولیه است که مقدار حجم اسکناس کم میشه، ولی اگر ما تدابیر درستی رو انتخاب نکرده باشیم برای اینکه تورم رو مهار کنیم، این به سرعت ولی مدت کوتاهی، حالا نه مثلا 4-5 ساله، ولی خب بعد از 7-8 سال همین نقطه میرسه. بعضی از کشورام این کارو نکردن که بهم پولشونو صفر از روش حذف کنن. بعضی هم این کارو کردن، ولی اونایی که تورم رو مهار کردن اونا تونستن از مزیت این روش استفاده بکنن. یعنی به نظر من قبل از اینی که ما بخوایم 3-0 از جلوی پول به صورت خیلی راحت حسابداری یا به صورت دستوری حذف کنیم، تورم رو مهار کنیم و معلومه میذاره از 5 ماه 6 ماه یک سال تورم مهار شد باز دو مرتبه تورم نباشه.
اصلاحات پولی و بانکی محوری از محورهای هفتگانه انقلاب اقتصادی محمود احمدی نژاد است که در آن حذف صفرهای پول ملی به عنوان راهکاری برای کنترل تورم و افزایش قدرت پول ملی پیش بینی شده است.
گزارش آرش حسنیا بود. 8:15 میرسیم به سومین ترانه بامداد امروز، ترانه با صدای شعر، خواننده آمریکایی به نام دوو لامور، تنها هنرمند مؤنث جهان شعر که ترانه‌هاش در 40 سال اخیر بی‌وقفه در جدول 100 ترانه داغ مجله آمریکایی بیلبورد جا داشته. شعر، خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی تا به حال جایزه‌های اسکار، ایمی، گرمی، گلدن گلوب رو برای فیلم و موسیقی به دست آورده و جایزه جشنواره فیلم کن رو هم از آن خودش کرده. دوو لامور.
دوو لامور، دوو لامور. I cannot tell you what my love you is my story. I'll sing a love song, sing it for you alone. Though you're a thousand miles away, the feeling so strong. Come to me, baby. Don't keep me waiting. Another night without you here, and I'll go crazy. There is no other. There is no other. No other love can take your place or match the beauty of your face. I'll keep on singing till the day I carry you away. Dove l'amore, dove l'amore, where are you now, my love, I need you here to hold me, whisper so sweetly, feel my heart beating, I need to hold you in my arms, I want you near me. Keep on singing till the day I carry you away.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به خسرانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به تخت رو کردن که بهترین
گزینه
باشه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا می‌کنند.
امروز 32 سال روز مذاکرات کردها و دولت مهدی بازرگان در تهران پس از درگیری‌های خونین سنندج در سال 57 و اوایل سال 58 است. طی 32 سال گذشته همواره گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی و حکومت همدیگر را متهم به شروع این درگیری‌ها کردند. درگیری‌های کردستان در اواخر بهمن سال 57 و درست چند روز پس از پیروزی انقلاب شروع شد. در اوایل اسفند کنترل پادگان‌های مهاباد، پیرانشهر و پسفه به دست چریک‌های کرد افتاد. در پنجم اسفند نیز شیخ عزت‌الدین حسینی نماینده کردها در مذاکرات با دولت خواهان اعطای خودمختاری به کردها در چارچوب ایران شد. پس از آن در 13 اسفند عبدالرحمن قاسملو دبیر کل وقت حزب دموکرات کردستان طی میتینگی با حضور 10,000 کرد در مهاباد شعار کردها را خودمختاری برای کردها و دموکراسی برای ایران اعلام کرد. عبدالرحمن قاسملو بعدها این خواسته کردها را چنین توضیح داد:
به طور کلی طرفدار یک ایران مستقل و متحد هستیم و هیچ خواستی رو تا کنون مطرح نکرده ایم که خارجه چارچوب کشور ایران باشه. خواهان خود مختاری برای کردستان هستیم، یعنی ایران دید بشه به یک جمهوری فدراتی مثل کشورهای بسیاری که در دنیای امروز وجود داره.
سرانجام در روزهای آخر اسفند سال 57 درگیری مسلحانه بین چریک‌های کرد و ارتش و نیروهای وابسته به دولت در سنندج شروع شد. در درگیری‌های سنندج چریک‌های کرد با ورود به پادگان ژاندارمری آن را تصرف کردند، اما تلاش آنها برای تصرف پادگان لشکر 28 ارتش نیمه تمام ماند. چند روز بعد و در اول فروردین سال 58 هیئتی به ریاست آیت الله طالقانی و با حضور آیت الله بهشتی، هاشمی رفسنجانی، ابوالحسن بنی صد و حاج سید جوادی وزیر کشور وقت برای میانجیگری راهی کردستان شد و در این شهر با نمایندگان کردها از جمله شیخ عزت‌الدین حسینی ملاقات کرد. با ورود این هیئت اندکی از شدت درگیری ها کاسته شد، اما بعدها آیت الله خمینی در سخنانی از عملکرد هیئت های مذاکراتی دولت با کردها انتقاد کرد و گفت:
اگر اون روزی که میخواستن در کردستان برن برای مذاکره، من بهشون تذکر دادم که اگر بخواهید مذاکره باید با موضع قدرت بگید، اول باید ارتش و پاسداران اینها احاطه کنن، اونها را محاط قرار بدن، بعد شما برید صحبت کنید.
در چنین شرایطی در 11 فروردین و در ادامه مذاکرات بین دولت و کردها، هیئتی از کردهای حزب دموکرات به دیدار آیت الله خمینی در قم و مهدی بازرگان در تهران رفت و پیشنهاد خودمختاری برای کردها را تسلیم دولت کرد. اما با وجود این مذاکرات در اردیبهشت سال 58 درگیری‌های شهری بین طرفین افزایش یافت و این در حالی بود که بین نیروهای حزب دموکرات و کومله نیز به عنوان دو حزب بزرگ کردی اختلافاتی بروز کرده بود و این اختلافات در سنندج به اوج رسیده بود. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان که از گروه وی به عنوان یکی از عوامل درگیری‌های آن زمان سنندج یاد می‌شود، بعدها این اتهام را رد کرد و گفت:
من براتون میتونم کاملا مثال بیارم، در جاهایی که ما خیلی هم نیرومند بودیم برای حل مسائل دست به اسلحه نبردیم.
سرانجام و در چنین شرایطی نبردی شدید بین نیروهای حکومتی و چریک‌های کرد در سنندج و در اردیبهشت ماه سال 58 در گرفت. در اواسط تابستان سال 58 نیز درگیری‌ها با شدت بیشتری و در شهرهای مانند پاوه بین پاسداران و پیشمرگه‌های حزب دموکرات و سایر گروه‌های کرد از سر گرفته شد. وضعیتی که باعث فراخوان عمومی آیت الله خمینی برای اعزام نیروی گسترده به کردستان شد.
بروید توطئه‌گرها را سرکوبی کنید، مسامحه نکنید، دولت مسامحه نکند، ارتش مسامحه نکند، ژاندارمری مسامحه نکند، پاسداران مسامحه نکند.
طی 3 دهه گذشته مخالفان کرد جمهوری اسلامی همواره از این سخنان آیت الله خمینی به عنوان دستور وی برای اشغال کردستان و کشتار کردها یاد کردند. واقعیت این است که از سال 58 به بعد دیگر هرگز بین گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی و حکومت آشتی پایداری برقرار نشده است و مناطق کردنشین طی 32 سال گذشته شاهد درگیری‌های مسلحانه، ناآرامی و بی‌اعتمادی بین دولت جمهوری اسلامی و مخالفان کرد بوده است.
در اینجا نوبت به قطعه بامدادی میرسه که توماج تاهباز برامون تهیه میکنه. موسیقی
صبح بخیر، شنونده قطعه بامدادی هستین همراه من توماج تاهباز در یه روز بعد از 13 به در. اگه تو ایران یا هر جای دنیا هستین و به خوبی و خوشی و میمنت به درش کردین، امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشتین و در هر حالتی اگه 13 به در داشتین یا نداشتین، امیدوارم سال خوبی در انتظار هممونه. سیزده به در به سر رسید، ولی حالا که مهمون این برنامه هستین، بذارین از حق میزبانی خودم استفاده کنم و چند تا تصویر یا به قول عکاسا و فیلمبردارا چند تا فریم از اون چیزی که از سیزده به در از دوران کودکی تو مغزم حک شده بدم. معمولا میگن این روز باید رفت بیرون تا نحسی و اینجور چیزا، حالا چه خرافات چه غیر خرافات، در بره و سال خوبی آدم داشته باشه. من از کودکی خودم از سیزده به در قبل از هر چیز این تصویرها رو به یاد دارم: تصادف رانندگی، چند تا ماشین له و لورده شده و دوروبرش تماشاچیایی که بی دلیل وایستادن و نمیدونم دارن چی رو نگاه میکنن. تصویر دوم، زباله از هر شکل و رنگ و بو و نوعی که وجود داره گوشه و کنار هر جایی که آدما تونستن بهش دسترسی پیدا کنن. اینا تصویرای بد جریانه، ولی این داستان تصویرای معمول دیگه هم داره که خیلی هم خوبه: بوی انواع غذاهای لذیذ، راکت بدمینتون، تور والیبال و بوسه های پنهان کنار رودخونه از جمله اوناست. عجیبه که آدم تو یه روز سال این همه تصویر زد و نقیز، اونم فقط ظرف چند ساعت میتونه ببینه. انگار تمام اون چیزایی که تو یه سال ممکن آدم ببینه یا حتی برای خودش اتفاق بیفته از بد و خوبش، تو این روز درست مثل یه فیلم کوتاه و جمع و جور از جلوی چشای آدم میگذره. از رانندگی هولناک تو خیابونا و جاده ها گرفته تا بدمینتون و والیبال و دراز کشیدن روی چمن و گذروندن یه روز آروم و خوب. همه اینا با هم، یعنی جمع همه این چیزای خوب و قشنگ و بد و زشت، فقط تو چند ساعت. البته این تصویرهایی که گفتم تصویرهایی که از بچگی توی ذهن من مونده، طبیعتاً نمیشه عمومیش کرد، بلکه بیشتر تصویر شخصیه. ولی به هر حال زندگی همینه. حالا چه تو یه روز، تو چند ساعت مثل یه فیلم کوتاه جلوی چش آدم اتفاق بیفته، یا اینکه آدم به همچین چیزی اعتقاد نداشته باشه یا همچین چیزی رو نبینه. هر جوری که هست کم نیستن کسایی که اصرار دارن این زندگی تحت هر شرایطی زیباست. نوا و میگوئل بسا، آهنگ لاویدا اسپلا، زندگی زیباست، از فیلمی به همین نام که احتمالاً دیدینش.
جو الورته سونری سوی
El niño que ayer fui
Sí, yo velo por tus sueños. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir.
Caen mil lágrimas al mar.
No me verás llorar.
Es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir.
تا ترانه بود از فیلم زندگی زیباست از روبرتو بنینی. ساعت داره 8:30 میشه و به پایان صبحانه با خبر میرسیم. یک بار دیگه هرچند که 14 فروردین هستیم، براتون سالی پر از شادکامی و خالی از